مردم طبق علاقمندی خودشون وارد اون احزاب بشن و برای بخشای مختلف مسئول تعیین بشه و طرح‌ها و برنامه‌های هر حوزه‌ای معلوم بشه، احزاب به رقابت بپردازن، هر حزبی که پیروز انتخابات شد برنامه‌اشو پیاده کنه. چون ما به معنای واقعی احزاب رو نداریم، یه سری جریانات سیاسی داریم، تشکل‌های سیاسی داریم، چاره‌ای نیست. تو قدم اول همین تشکل‌های سیاسی که تاثیرگذار تو انتخاباتن، اگر در حاکمیت شریک باشن، اگر بهترین افراد همین تشکل‌های سیاسی رو سعی کنیم انتخاب بکنیم برای مسائل اجرایی کشور، این گام اول شایسته‌گزینیه. ولی گام کاملی نیست. گام کامل موقعی فراهم میشه که ما یه سیستمی در کشور داشته باشیم که همه افرادی که احساس میکنن یک توانمندی دارن، نخبگی دارن، تجربیات ارزشمندی دارن، بتونن خودشون رو عرضه بکنن و از اونها استفاده بشه.
این اتفاق افتاده؟
این میگم گام اولش این بوده که ما تشکل‌های سیاسی رو شریک کردیم در اجرای کشور. این خودش قدم خیلی مهمیه، یک نوع همدلی رو به همراه داره، یک نوع رقابت منفی رو کاهش میده. ولی قدم کاملترش اینه که ما یک ساختار درست کنیم، بتونیم یه چیزی شبیه احزاب، همه کسانی که تو بخشای مختلف تجربه و تخصص و علاقمندی دارن بتونن با طرح و برنامه وارد جریانات سیاسی بشن. وقتی یک جریان سیاسی میخواد همکاری کنه، میخواد ائتلاف کنه، میخواد در دولت شریک باشه، آدماشو قبلا شناسایی کرده باشه، طرح و برنامه‌اشو قبلا آماده کرده باشه، هر فردی هم علاقه من بود نگاه میکنه، میبینه سیاست‌های هر حزبی، هر جریان سیاسی چقدر با ذهنیت خودش به اصطلاح نزدیکی داره، میتونه بره با اون تشکیلات کار بکنه. ما باید بریم سراغ یک طرح، یک ساختار و یک سیستمی که تو اون سیستم همه جوانهای کشورمون، تمام کسانی که تخصص دارن، علاقه‌مندن، چه اونایی که داخل کشورن چه حتی خارج از کشور، خیلی از ایرانی‌ها، اکثر ایرانیان ما عاشق کشورشونن، دوست دارن خدمت بکنن. خیلی هم که احساس میکنن اگر وارد کشور بشن شاید زمینه برای همکاریشون سخت باشه، به دلیل همینی که ما یک جریان، یک سیستمی نداریم که اگر افراد نخبه‌ای رو در خارج از کشور داریم زمینه همکاری و فعالیت اونها رو به راحتی فراهم کنیم، موانع رو برداریم.
آقای دکتر مهم‌پرست، با توجه حالا به نکاتی که شما اشاره میکنید، من پیامک‌های مؤثر و تاثیرگذار شنوندگانمون رو هم خدمت شما اعلام کردم. بعضی از پیامک ها میاد و مخالف بحث وفاق ملی هستن، میگن که وفاق ملی یه حربه ایست برای جلوگیری از جناح مقابل، چنین تعبیری دارن. شما باور دارید این تفکر رو؟ به حجت دیدگاه شنوندگانمون هست.
نه ببینید، یه موقع که شما میاید برای اینکه صدای مخالفین رو بخوابونید یه شرکت تعاونی درست میکنید، به هر جریان یه سهمی میدید بدون توجه به شایستگی، بدون توجه به اینکه چه طرح و برنامه اونها دارن برای مسئولیت که دخته میگیرن. اگر به این سمت پیش بریم، بله این میتونه چیز مثبتی نباشه. ولی یه وقت شما میخواید دعوت به همکاری کنید تشکل‌های سیاسی مختلف رو، جریاناتی که با هم رقابت دارن، دعوت به همراهی میکنید، دعوت به همکاری میکنید، به اونها میگید که افراد شایستهشون رو برنامه‌شون معرفی کنن، بعد یک تیمی بررسی میکنه جدای از این که چه تفکر سیاسی دارن، رزومه افراد رو، سوابقشون رو، طرح و برنامه‌هاشون رو، اندیشه و فکرشون رو بررسی میکنن، اون موقع بهترین رو انتخاب میکنن جدای از این که متعلق به چه جریان سیاسی باشه. اگر این اتفاق بیفته، نه به نظرم خیلی کار خوبیه، یک حرکت مثبتیه. و فکر میکنم در دولت جناب دکتر پزشکیان تلاش برای این بود که به همین سبک انجام بشه، یعنی گروه های مختلفی شکل گرفتن، بررسی میکردن، سوابق افراد رو بررسی میکردن، مصاحبه میکردن. حالا ممکنه که ما 100% راضی نباشیم، اون چیزی که مثلا تو ذهن آقای رئیس جمهور بوده شاید 100% محقق نشده باشه، ولی همین که به این سمت حرکت کردیم، همین که همه جریانات سیاسی احساس کردن که اونا میتونن مشارکت داشته باشن، میتونن افرادشون رو معرفی بکنن، کسانی که کارایی دارن، این یه آرامشی به جامعه میده. مردمم دوست ندارن تنش بین جریانات سیاسی رو، مردم آرامش میخوان، مردم دوست دارن افرادی که دلسوزن سر کار باشن، طرح‌ها و برنامه‌ای رو داشته باشن که توی زندگی خودشون آثار مثبت رو حس بکنن. اگر این اتفاق بیفته به نظر من هم در بین جریانات سیاسی اون وفاق یواش یواش به شکل حقیقیش نزدیک میشه، هم در بین مردم اون انسجام ملی و وحدت ملی رو مشاهده خواهیم کرد.
من ضمن اینکه تشکر میکنم از دیدگاهایی که شما دارید مطرح میکنید، بعد یه سپاسگزاری هم بکنم از شنوندگانمون که مرتب پیامکاشون رو ارسال میکنن و در اجرای برنامه با ما همراه هستن. بعضیاشون اطلاع دادن آقای دکتر مهمان پرست که با توجه به این که قصد ریاست جمهوری این هستش که وفاق ملی در کشور شکل داده بشه، به سمت جلو بره و به تعبیر شما بتونه به 100% هم برسه، اشاره میکنن که بعضی ها کارشکنی میکنن که این اتفاق نیفته و این وفاق ملی انجام نپذیره. چه سودی از این ماجرا خواهند برد؟ این پرسششون هست که خواستن شما اینو توضیح بفرمایید.
اتفاقا خیلی نکته مهمیه. ببینید، ما همیشه از افراط و تفریط ضربه میخوریم در کشور، یعنی کسانی که به اصطلاح یا اصرار روی موضوع خاصی به شکل خیلی تندروی‌های شدیدی دارن به یه سمت، یا افرادی با تندروی شدید درست برخلاف جهتون رو به سمت دیگه.
الان ما هم دارن متهم میکنن که چرا درباره وفاق ملی داریم صحبت میکنیم.
واقعا، یعنی ببینید، مردم همیشه دنبال یک مسیر درستن، دنبال این هستن که تحول مثبتی در کشور اتفاق بیفته، دوست دارن کشورشون پیشرفت بکنه، دوست دارن همیشه به عنوان یک ایرانی افتخار بکنن اگر بیرون از مرزها میرن. بنابراین جامعه ما، عموم مردم، به دور از تندروی هستن، افراط و تفریط رو نمیپسندن. و اتفاقا تو جریانات سیاسی کسانی که خیلی تندروی میکنن، شعارهای خیلی تند میدن، چه به نفع یک جریان چه بر علیهش، بدون منطق و با یک تعصب خوش و خیلی تندروی میکنن، اینها کسانی هستن که به وحدت ملی ضربه میزنن. یعنی کسانی که شعارهای بسیار تند میدن، به نظر من مردم با دید شک به اونها نگاه میکنن، احساس میکنن اونها منافع شخصی یا منافع جناحیشون رو ترجیح دارن میدن به منافع مردم. ما توی شرایط سخت بین المللی هستیم، ما احتیاج داریم که بهترین راه رو انتخاب کنیم. ما الان احتیاج داریم بهترین عناصرمون رو دور هم جمع بکنیم، برنامه ریزی بکنیم، همه با هم کمک بکنیم. کشور ما کشور ثروتمنده، کشور ما موقعیت استراتژیک عالی داره، ما مردم بسیار باهوش و با استعدادی داریم، جوانهای بسیار خوبی داریم. حیفه که از این همه شرایط استفاده نکنیم، به یه نقطه‌ای برسیم که با مشکلات و بحران‌ها و ناترازی‌های زیادی روبرو بشیم، جوانامون بیکار باشن، یا مثلا مشکل نمقطع برق و گاز و مشکلات کارخونه‌ها اینا رو داشته باشیم. در صورتی که ما می‌توانیم با نیروهای خوبی که در کشور داریم، اگه همه کنار هم جمع بشن و اون تندروها رو بذارن کنار، تندرو چه چپ چه راست باید کنار برن، ما افراد خوشفکر و افراد منطقی و افراد دلسوز و کسانی که واقعا به فکر مردمان لازم داریم، اگر از این فرصت و شرایط کشور استفاده کنند، من یقین دارم ما بهترین کشور خواهیم شد، هم در منطقه هم در عرصه بین‌المللی بهترین رفاه رو میتونیم برای مردم بیاریم.
آقای دکتر مهمان پرست، حالا من در یک لحظه از شما خواهش کردم که هم به بحث داخل بپردازیم هم به بحث خارج. در بحث داخل شما به نکاتی اشاره کردید و پیامک‌های بسیار زیادی هم آمد که من بخشی از اون رو که حالا همون مفهوم و داشت رو خدمت شما ارائه دادم. الان یک پیامک هم هست، درخواست کردن از شما و از مسئولان کشور که به مردم اعتماد بیشتری نسبت به گذشته داشته باشین، یقین بدونید که مردم در وفاق ملی کمک میکنن برای پیشبرد کشور. این خواسته مردم هست که الان برای ما این رو پیامک ارسال کردن. در کنار این یه مجموعه پیامک برای ما اومده که میگن که با توجه به این که عده‌ای مخالف وفاق ملی هستن، آقای رئیس جمهور و بعضی از مسئولان کشور و حاکمیت در یک جایی سخنرانی‌هایی میکنن بر اساس موفقیت و پیشبرد اهداف سیاسی و دیپلماتیک کشور، یهو در یه جایی یه فردی یه سخنرانی میکنه که همه چیز رو به هم میریزه، این رو چگونه باید انجام داد؟ من میخوام از اینجا شروع کنیم که بریم به سمت و سوی بحث تاثیرگذاری وفاق ملی در بحث سیاسی و دیپلماتیک که ما بهش نیاز داریم. بفرمایید، خواهش میکنم.
ببینید، ما هر چقدر در داخل چند صدایی داشته باشیم، افراد نظریاتشون رو بدن، از نظرات کارشناسیشون که در ابعاد مختلف ممکنه اختلافات زیادی هم با هم داشته باشن بهره ببریم، هم افزایی داشته باشیم تا بهترین نتیجه رو بگیریم، به عکس اون در خارج از کشور باید تک صدایی داشته باشیم، باید یک صدا از داخل کشور ما به بیرون ارائه بشه.
همینو مطرح کردم، یکی از چالش ها رو در همین زمینه اشاره کردم.
من با توجه به اینکه خب یه سابقه طولانی تو کار سیاست خارجی دارم، من حدود 38 سال سابقه مدیریت تو سیاست خارجی دارم، تو بحث سخنگوییم با خیلی از موضوعات آشنا بودم، ارتباط داشتم، به خصوص در خارج از کشور، چه ایرانی ها چه جوامع مختلف. اینو خدمتتون بگم، کسانی که برخلاف منافع ملی احساس وظیفه میکنن، نظر میدن، دخالت میکنن و یک حرفایی میزنن که کشور رو به بحران نزدیک میکنن، اینها دو حالت بیشتر ندارن. یا نفوذی هستن. مقام معظم رهبری بارها به نفوذ اشاره کردن. فکر میکنید چه کسی نفوذی میشه؟ یه نفر که از اول مخالف کشور ما، مخالف مردم ما باشه و حرفاشو در مخالفت علنی بزنه که نمیتونه نفوذ کنه. کسی میتونه نفوذ کنه که ظاهرشو قشنگ کنه، نشون بده خیلی هم اعتقاد داره، از سر دلسوزی داره یه حرفایی میزنه، ولی عمدن بیاد برخلاف منافع ملی حرف بزنه. پس اگر کسانی این کارو میکنن، دو حالت بیشتر نداره: یا نفوذی هستن و میدونن دارن چی کار میکنن، تو مهمترین و حساسترین شرایط دارن سعی میکنن به منافع ملی ضربه بزنن، یا واقعا شایستگی اظهار نظر ندارن چون که اطلاعات کافی ندارن و بدون اطلاعی حرفی میزنن که برای کشور بحران درست میکنن. ما شورای عالی امنیت ملی داریم، ما مجموعه مختلفی داریم که همه مسائل خارجی ما در اونجا بحث میشه، تصمیم گیری میشه، همه جریانات سیاسی هستن، شخصیت‌های کشوری، لشکری هستن، رئیس جمهور رئیس اون شورای عالی امنیت ملیه و تمام مصوبات باید به تایید مقام معظم رهبری برسه. خب اون بهترین جایگاه رو داره برای اینکه مسائل اونجا بررسی بشه و تصمیم نهایی گرفته بشه. اگر تصمیم گرفته بشه، برای مثال میگم، ما در منطقه خودمون با بعضی از کشورهای همسایه وارد یک همکاری صمیمانه و نزدیک بشیم، یه نفری اون رو خلاف دیدگاه خودش بدونه و بره هر چی دلش میخواد بگه، به نظر من حتما باید باش برخورد بشه.
این اتفاق افتاده آقای دکتر مهمان پرست و همچنان داره اتفاق میفته. حتی در انتخابهای ریاست جمهوری الان بسیاری از پیامکهایی که برای ما میاد همینه که انتخابهایی که انجام شده با اون تیم، الان خیلی ها دارن دور ایشون رو به نوعی خلوت میکنن یا آسیب میزنن که موفقیت ایجاد نشه. حالا من از این موضوع میخوام بگذرم و میخوام با توجه به اینکه شما یک کارشناس متبحری هستید در بحث سیاست خارجی و به همین جهت هم ما از حضورتون دعوت کردیم که در برنامه ایران امروز مهمان ما باشید و کارشناس، میخوام اینو بپرسم که طی این مدتی که آقای رئیس جمهوری جمهوری اسلامی ایران رو به عهده گرفتن، در بحث سیاست خارجی این بحث وفاق ملی چقدر تاثیرگذار بوده؟
خب من
نوع نگاه کشورهای گوناگون از دیدگاه شما به عنوان یک دیپلمات بفرمایید.
من اول باید اشاره بکنم که آقای رئیس جمهور خیلی شاید بدشانسی آوردن، یعنی همزمان با آغاز فعالیت‌های خودشون با یک مسائل بحرانایی در منطقه روبرو شدن که اصلا دست کشور ما نبود. یعنی اتفاقاتی که افتاد و درست یکی دو روز بعد از مراسم تحلیف ما با مثلا ترور آقای اسماعیل هنیه در ایران روبرو شدیم، یه بحرانهایی که اسرائیلی‌ها تو منطقه درست کردن. یعنی انقدر تحولات در منطقه ما سریع اتفاق میفته که دولت جدید باید متناسبه با این تحولات تحرک زیادی داشته باشه. شاید اون فرصت برای یک طراحی سیاست خارجی بر اساس اون دیدگاه ها و منافع ملی تحت شعاع مسائل روزمره قرار میگیره، ولی در عین حال من فکر میکنم قدم هایی که برداشته شد حتی برای ثبات و امنیت در منطقه، سفرهایی که وزیر خارجه ما انجام داد، سفرهایی که خود آقای رئیس جمهور انجام دادن، معاون اول محترم رئیس جمهور دنبال کردن، تیم سیاست خارجی و تیمی که دولت رو داره دنبال میکنه، تمام تلاشش رو داره میکنه که پیام‌های مثبتی رو به کشورهای مختلف ارائه بده. ما دنبال صلح و امنیت در منطقه هستیم، امنیت همسایگان خودمون رو امنیت خودمون میدونیم. حتما اگه گروه‌های تروریستی در کشورهای همسایه ما فعال بشن، ناامنی ایجاد کنن، این ناامنی حتما به کشورهای دیگه سرایت میکنه. هممون باید تلاش کنیم، همکاری جمعی داشته باشیم، اول در منطقه خودمون با همسایگان و بعد کمک کنیم در عرصه‌های بین‌المللی. بنابراین پیام‌هایی که از طرف کشور ما داره صادر میشه، این پیام‌ها پیام‌های مثبتیه. امیدواریم که در دنیای غرب که بیشترین مزاحمت رو برای کشور ما ایجاد کردن و به خصوص آمریکایی‌ها و بعضی از کشور اروپایی، احساس برعکسی پیدا نکنن. اگر پیامی از طرف داخل کشور ما برای ثبات و صلح و آرامش و دوستی و همکاری ارائه میشه، اون رو به حساب ضعف ما تلقی نکنن، اون رو به حساب یک رویکردی که ما واقعا در طول تاریخ ایرانی‌ها همیشه به این شکل بودن. ما همیشه سعی کردیم کمک بکنیم، هیچ وقت حتی دیدگاه‌های مذهبی خودمون رو اعمال نمی‌کردیم. در زمان جنگ جهانی دوم وقتی همه کشورها دچار بحران بودن، کشور ما هم دچار بحران بیماری‌های بزرگی بود، قحطی و خشکسالی بود، مشکلات زیادی بود، تو همون موقع 120 هزار تا لهستانی به ایران پناهنده شدن، از سیبری وارد ایران شدن. مردم ما هیچ کس سوال نکرد آقا دینتون چیه، مذهبتون چیه. اینا اکثرا مسیحی بودن، یه بخش کوچیکشون هم یهودی بودن. مردم با آغوش باز نگفتن ما خودمون مشکل داریم، نگفتن بیماری داریم، نگفتن قحطیه. یعنی ملت ما یک فرهنگ و تمدن بزرگی داره. ما همیشه اهل آرامشیم، اهل دوستی هستیم. برای پیشرفت باید همه تلاشمون رو بکنیم و این کار رو در دستور سیاست خارجیمون از ابتدا داشتیم. ولی میخوام اینو بگم، ما باید یه مقدار زمان بدیم به خاطر تحولات فوق‌العاده سریعی که داره تو منطقه اتفاق میفته. باید با هوشیاری کامل یک طراحی در سیاست خارجی داشته باشیم، هم با کشورهای همسایه‌مون یک برنامه‌ای بلند مدتی را طراحی کنیم. من این نکته را خدمت شما بگم، در روابط خارجی تو دنیای امروز هیچ رابطه‌ای از ثبات و پایداری برخوردار نخواهد بود الا اینکه منافع دو طرف در اون دیده شده باشد. اگر ما فکر بکنیم ما می‌خوایم با یک کشوری رابطه برقرار کنیم که فقط ما منفعت ببریم و اونا خیلی منفعت نبرند، مطمئناً یه جا این رابطه قطع میشه. ما اگر میخوایم با یک کشوری حتی داد و ستد بکنیم، اگر ما سه برابر اونها صادرات بکنیم و اونها کمتر صادرات داشته باشن، احساس میکنن دارن ضرر میکنن. باید دنبال راههایی بگردیم که هم صادراتمون در زمینه‌های مختلف کالا و خدمات فنی و مهندسی افزایش پیدا کنه، هم نیازمون از طریق همین کشورهای دوست تامین کنیم. یعنی ما باید با کشورهای مختلف منافع تعریف کنیم، منافع باید دو طرفه باشه. این کشورها ممکنه تو اطراف ما همسایگی باشن، ممکنه حتی تو اروپا باشه، تو آفریقا باشه، تو آسیای دور باشه. ما توی سیاست خارجی موفق خواهیم بود که مبنای سیاست خارجی ما داشتن رابطه خوب با همه کشورهایی که قصد دشمنی ندارن و از این رابطه هر دو طرف منفعت میبرن. دیپلماسی اقتصادی مهمترین شعار دولته و باید بر همین مبنا کارو دنبال بکنیم. من فکر میکنم همه دوستان دارن تلاش میکنن که در این جهت حرکت بشه. ما احتیاج داریم که در اتحادیه‌های مختلف که میتونه کمک بکنه، مثل اوراسیا، مثل بریکس، مثل شانگهای، مثل اکو، تو این اتحادیه‌ها حضور فعالتری داشته باشیم. اگرم کسی از کشورهایی که در منطقه ما هستن یا در خارج از منطقه قصد شیطنت دارن برای طراحی‌هایی که میتونه منافع ما رو به خطر بندازه، راه‌های دیپلماتیک رو در کنار اقتدار دفاعیمون باید طراحی بکنیم. حتما با یک همفکری، با یک طراحی خوب، ما میتونیم در روابط خارجیمون از موضع عزت حکیمانه رفتار کنیم و هر جا هم مصلحت منافع کشور هست، در اونجا رویکردمون رو طوری طراحی کنیم که منافع مردم ما حفظ
بشه. آقای دکتر مهمان‌پرست، یک نکته جالب الان شنوندگان ما خیلی دارن درباره صحبت میکنن، میگن در تصمیمات حاکمیت، در تصمیمات کلی حاکمیت که توسط رئیس جمهور باید اجرا بشه، بعضی ها اون وفاق ملی رو ندارن. مثال دارن میزنن درباره تحریم ها و گفتگوهایی که میتونه در این زمینه انجام بپذیره در بحث برجام. میگن که با توجه به این که در بحث وفاق ملی اگر یک سیاست کلان وجود داره و در اون سیاست کلان تصمیم بر این هست که این اتفاق به وجود بیاد، رخ بده و انجام بپذیره، چرا اجازه داده میشه که به بحث وفاق در این زمینه آسیب رسونده بشه؟ این که منافع ملی کشور هست، چرا در منافع ملی کشور ما بحث مناقشه به این صورت رو داریم؟ لطفا توضیح بفرمایید.
بله، من خدمت رو عرض کردم. ببینید، جریانات سیاسی یا بعضی از اشخاص که خودشون رو متعلق به جریان سیاسی خاصی میدونن، احساس میکنن که منافع کشور از طریقی که اونها فکر میکنن تأمین میشه. خب ببینید، این تا موقعی که ما در داخل داریم با هم بحث میکنیم و دیدگاهامونو میگیم تا نهایتا به یک جمع‌بندی و تصمیم گیری برسیم، هیچ اشکالی نداره. ولی وقتی تصمیمی گرفته شد، دیگه کسی اگر بخواد بگه آقا درسته که تصمیم گرفته شده که مثلا فرض کنین ما این راه ها رو بریم تا تحریم ها کم رنگ بشه یا برداشته بشه، ولی من معتقدم که مثلا اینجوری، خب کسی که بعد از جمع‌بندی باز اصرار روی اون راه روش خودش میکنه، من همونطور که خدمتون گفتم، یا آگاهانه داره این کارو میکنه یا از رو غفلت داره ضربه میزنه.
به هر جهت نکته‌ای که آقای دکتر بهمان پرست مطرح، اینی که این الان در کشور وجود داره، شنوندگان ما دارن این رو میپرسن که آیا در بحث وفاق ملی ما میتونیم در آینده به این نقطه برسیم که نسبت به تصمیمات کلان کشور این وفاق وجود داشته باشه و به تعبیر خودشون کسی چوب لای چرخ حاکمیت نذاره؟
ببینید، مردم میتونن این کارو بکنن.
چگونه؟
چون افرادی که در صحنه خودشون مسئولیت دارن یا تو جریان سیاسی هستن، وقتی این همه تذکر داده میشه که برای منافع ملی باید یک تصمیم گیری درست انجام داد، وقتی تصمیم گرفته شد کسی خلافش عمل نکنه، میباید تا الان اسلام بگردن خودشونو.
قانون چی میگه آقای دکتر مهمان پرست؟ قانون چی میگه؟ قانون حاکمیت در برخورد با این نوع افراد چگونه باید برخورد بکنه؟ آیا ما در این زمینه قانون داریم یا خلأ قانونی داریم؟
نه، اصلا به نظر من اگر کسی بخواد این کارو انجام بده و خلاف منافع ملی رفتار کنه، بالاخره میتونه یه دستاویزی پیدا بکنه، استدلال میکنه که به این دلیل به این دلیل مثلا منافع کشورمون بهتر تأمین میشه. شاید اصلا خیلی احتیاج به قانون نداشته باشه، اون برمیگرده به رویکردها. ولی مردم بهترین عاملن برای اینکه اون وفاق رو ایجاد کنن. چه شکلی؟
من همینو میخوام بپرسم که چگونه، چه شکلی؟ راهکار بفرمایید.
خلاف منافع ملی داره تند روی میکنه. به نظر من مهمترین شاخصه برای مردم باید تند روی باشه. هر کسی شعارهای خیلی تند میده، هر کسی چشاشو میبنده، احساسی حرف میزنه، اصلا کاری به واقعیت‌ها یا مصلحت کشور نداره، مردم منزویش کنه. بهترین راه اینه دیگه. ما انتخابات داریم، ما یک کشوری هستیم که افتخار میکنیم تقریبا در هر سال یک انتخابات سراسری به صورت میانگین داشتیم. خب مردم بیان در صحنه، مردم قهر نکنن، مردم اگر یه وقتی هم یک موضوع ناراحتن، بیان و مشارکت بکنن و اون افرادی رو که فکر میکنن شایسته نیستن، افرادی رو که فکر میکنن دیدگاهاشون به کشور ضرر میزنه، اهل تندروی هستن، اونها شاید منافع چیز دیگه ای رو دارن دنبال میکنن، مردم اونها رو انتخاب نکنن. یعنی حضور و مشارکت مردم باید باعث حدس و افرادی بشه که دارن به کشورمون ضربه میزنن و خود به خود اون وقت اون وفاق ایجاد میشه. خود کسانی هم که تو جهت سیاسی هستن متوجه میشن اگر برخلاف منافع ملی بخوان صحبت کنن حذف میشن. بنابراین اونا سعی میکنن همراهی کنن، راههای درست رو پیدا بکنن. بهترین راه برای اینکه ما برسیم به اون نقطه مطلوب اینه که مردم کشور خودشونه و دلسوز هستن، به جای اینکه خودشونو کنار بکشن، بیان تو صحنه از منافع خودشون بر اساس قانون و راهکارهایی که برای کشور ما طراحی شده و اجازه میده مردم تو همه مسائل نقش داشته باشن، تو همه انتخابات، تو همه سطوح، مردم بیان و خودشون افرادی رو انتخاب بکنن که تشخیص میدن اینها عاقلانه رفتار میکنن، همه چیز رو بر اساس یک منطق میبینن.
دکتر مهمان پرست، تصور نمیکنید اگر بخوان منتظر یک انتخابات دیگه باشن این زمان طولانی به کشور آسیب میرسونه در بحث وفاق ملی و پیشبرد اهداف عالی کشور.
خب ببینید این یک،
یعنی شنوندگان ما به همه دنبال یه راهکاری هستن که این وسط یه اتفاقی بیفته که این موانعی که وجود داره برای وفاق ملی اینا هرچه زودتر برطرف بشه به نوعی، که حالا شما یک راهشو اشاره کردید بس در انتخابات، یعنی شرکت در انتخابات
یک روندیه که باید شکل بگیره. ولی یه موقع شما میگید که الان انقدر شرایط حساس شده که وقتی یک تصمیمی توی یک مجموعی مثل شورای عالی امنیت ملی گرفته میشه و منافع ملی رو اون تامین میکنه، هر کی خلافش رفتار کرد اعلام کنن که قوه قضاییه برخورد کنه. خب اگر واقعا به این نقطه برسیم بهترین راهش همینه. هر کسی، من فکر میکنم مقام معظم رهبری اشاره‌ای داشتن همین اخیراً، فرمودن هر کسی هر تو نوع تحلیلش یا تو مطالبی که ارائه میکنه اگه تو دل مردم خالی کنه باید باش برخورد کرد. این یه نوع روش برای کنترل به اصطلاح فضاییه که بعضیا میخوان به هم بزنن. خب واقعا همین رو میشه توی شورای عالی امنیت ملی اصلا تصویب کرد که هر کسی سر خود بدون اینکه جایگاهی داشته باشه، بدون اینکه مسئولیت و اختیاری داشته باشه، هر حرفی رو دلش خواست بزنه که این میتونه منافع ملی رو خدشه‌دار بکنه، باش قوه قضاییه برخورد بکنه.
ای دکتر مهمان پرست، فرصت‌های پایانی برنامه رو ما داریم با شما دنبال میکنیم. من میخوام ازتون این درخواست رو بکنم که با توجه به همه صحبتهایی که از ابتدای برنامه تا این لحظه به اتفاق شما و شنوندگانمون که از طریق پیامک ها با ما مشارکت داشتن انجام دادیم، اگر بخوایم که وضعیت وفاق ملی رو در کشور هم در بحث سیاست خارجی هم در بحث داخل و اجتماعی مورد بحث و بررسی قطعی قرار بدیم، دیدگاه شما چی هست؟ اگه طی 2 دقیقه بفرمایید من سپاسگزاری میکنم که بالاخره به چه سرانجامی میرسیم. این وفاق ملی رو خواهد داد، تحقق پیدا خواهد کرد یا نه ما 2 مرتبه با چالش های گوناگون مواجه خواهیم بود؟ بفرمایید، خواهش میکنم.
من فکر میکنم تنها راه پیشرفت کشورمون همین وفاقه و تنها راه اینم که به وفاق برسیم اینه که واقعا به مردمون احترام بذاریم و بهشون اعتماد کنیم. مردم ما ممکنه بعضی وقتا از روی ناراحتی لجبازی کنن، چون ما یه ملتی داریم که به یک تمدن چند هزار ساله تکیه داره و یک غرور ملی بالایی داره. مردم ما اگه احساس کنن برخلاف منطق کاری میخواد انجام بشه ممکنه مقابله کنن، لجبازی کنن. ولی اگه احساس کنن از سر دلسوزی، از سر لطف و مهربانی، مردم ما یکی از عاطفی ترین مردم های دنیا هستن، اگر خوبی ببینن، اگه صداقت ببینن، همه جوره پای نظام و پای کشور و پای منافع ملی وای میسن. ما به مردممون اعتماد باید بکنیم، ما باید به مردم احترام بذاریم، ما باید بهشون میدون بدیم و اجازه بدیم که خود اونا مشارکت داشته باشن. این مهمترین قدمیه که باید برداشته بشه. در کنارش واقعا هر جریانی رو اگر احساس کردیم حتی دیدگاه مخالف ما داره ولی میتونه کمک بکنه، میتونه افراد شایسته رو معرفی کنه، میتونه خدمت بزرگی رو انجام بده، ما به خاطر جریانات سیاسی اونها رو حذف نکنیم، اونها رو به میدون بیاریم، ازشون استفاده بکنیم. این همدلی و همراهی بین جریانات سیاسی و اون احترام و اعتماد به مردم انشالله ما رو به نقطه مطلوب.
من سپاسگزاری میکنم آقای دکتر مهمان پرست از بودنتون و تحلیلی که در بحث وفاق ملی داشتید. پاینده باشید شما.
انشالله که روزای خوبی برای ملتمون شاهد باشیم. همونطور که اولم گفتم انشالله عید میلاد امیرالمومنین علیه السلام برای همه مردم مبارک بشه و پشتوانه برای آینده درخشان کشور.
سپاس میگم، از شما تشکر میکنم خانم ها آقایان و شنوندگان عزیزی که از طریق پیامک در اجرای برنامه ما رو همراهی کردید. سپاسگزاری میکنم. نیم روزتون نیک. چشمه فردای تو جوشن